با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب پیر پرنیان اندیش کار توامان میلاد عظیمی و عاطفه تیه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
روز شما بخیر. صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. در انتخاب کردیم یه نگیم آقای رحیمی کل کتاب پیر پرنیان اندیش، چون کتاب دو جلد خیلی مفصل و بیشتر هم، یعنی بیشتر که نه اصلا، چون حالت گفتگو داره، یعنی چند سال این خانم و آقای میلاد عظیمی و خانم عاطفه که هم زندگی میکنن میرفتن پیش آقای سایه و ثبت میکردن و ضبط میکردن و گفتگو میکردن. در واقع نمیشه خوند کتاب رو به این معنی. این تیکه ها رو من، این حالت های گفتگو رو سعی میکنم که طوری باشه که چیز نشه، اذیت نکنه شنونده. در نتیجه دو بخش کتاب رو که جذابتر بود به عنوان نمونه من فکر کردم بخونیم. یکی شهریار بود که تموم شد، یکی هم مرتضی کیوان هست. بقیه یه بخشا رو دیگه فکر کنم دوستان باید خودشون در کتاب بخونن. تقریبا راجع به همه شاعرها، نویسنده ها، خواننده ها، اهل موسیقی، همه اینها آقای سایه صحبت کرده و خاطراتش رو گفته. دیروز رسیدیم به اونجایی که از کافه های اون زمان، سالهای اواخر 20 و 30 و اینها، دورانی که با مرتضی کیوان آشنا شده، همون سالهای 30-31 و اینها صحبت میکنه. ادامه میدم من.
کافه های روشنفکری اون زمان دیگه.
بله. هنوزم یکیش دوتاش مثل این که مونده، کافه نادری و این چیزها در همون هول و هوش لاله‌زار و خیابون نادری و شاه و اینها بود. چند وقت پیش یکی از دوستام دعوت کرد که بریم اونجا ناهار بخوریم، که من سر میز ناهار دست گل به آب دادم و زار زار گریه کردم. تمام جوانی ما اونجا گذشته. یه بار هم با آلما و خواهرم رفتیم که قهوه بخوریم، دیدم سر میزی یه پسرک جوونی نشسته و دستش رو گذاشته زیر چونش و قنبات گرفته. خیلی جلوی خودم رو گرفتم، میخواستم برم بهش بگم آقا چرا اینطوری نشستی؟ ما این کافه رو به هم میزدیم، از بس میگفتیم و میخندیدیم و با صدای بلند حرف میزدیم، تو چرا ماتم گرفتی؟ سرتو بلند کن، بلند کن سرتو. بعد به خودم گفتم به من چه مربوطه؟ ممکنه اون جوانه تعجب کنه، بگه این بابا خول شده، ناراحت بشه. نگفتم. خلاصه یه بار هم بعد از انقلاب یه شب با آلما و بچه ها رفتیم تو کافه شمیران شام بخوریم. کافه شمیران تو خیابون فردوسی جلوی سفارت انگلیسه. یه سالن بزرگ داشت و پشتش یه باغ بود. یکی از گارسون‌های قدیمی اومد سرویس بچینه. منو دید. گفت شما آقای کیوان هستید؟ وای. گفتم نه، من رفیق کیوانم. قیافه من یادش مونده بود و اسم کیوان. خب ما همش اسم کیوان رو صدا می زدیم دیگه، کیوان فلان شد، کیوان کیوان. و قیافه من اون شب شام زهرمار شد به من دیگه. بعد از 30 سال گفت شما آقای کیوان هستین؟ گفتم نه، من رفیق کیوانم. همه لحظه هایی که با کیوان زندگی کردم، همه لحظه ها زنده است برام. عصر کار اینه که شما هیچ نقطه برجسته ای رو نتونین نشون بدین، وگرنه یه چیز اتفاقی میشد. فرض کنین من و شما یه مدت با هم معاشرت داریم، شما در خاطراتتون مینویسین سایه فلان روز قش کرد. این یه حادثه برجسته است، ولی وقتی بگین نشستیم و با هم صحبت کردیم، این طبیعی ترین چیزیه که وجود داره. این نقطه های مشخص طبیعی بودن شما را هم به هم می ریزه. اصل همون لحظاتیه که ما با هم زندگی کردیم، شب و روز هم زندگی کردیم. این همون نکته های مشخصه که گفت سردته که بریم یه چیزی بخوریم، و یک هفته بعدش گفت سایه بیا بریم یه پالتو بخر. گفتم من پولم کجا بود؟ گفت من حقوق گرفتم. رفتیم تو لاله‌زار، یه پالتو بارانی برای من خرید 210 تومن به پول اون زمان. نه به این امید که فردا یا 1000 سال بعد من این پولو بهش برگردونم. اصلا ما جیبمون یکی بود. یه بار کیوان صبح ساعت 8 اومد خونه ما، گفت سایه چقدر پول داری؟ گفتم 2 ریال، یعنی 2010 شی. گفت من هم 3000 دارم، پس 5010 شایی دو نفری داشتیم. به جای اینکه راه بیفتیم بیایم به سمت خیابون ناظری، گفتیم بریم پیش پاک سرشت. یه دوستی داریم، آقای کرباسی، که دوست مشترک من و کیوانه. خیلی آدم باشرف و خوبیه. همه خصلت‌های انسانی خودش رو در این سالهای دراز با این همه فراز و نشیب حفظ کرده. کار ندارم. کرباسی یزدی بود و طور خاصی هم حرف می‌زد. مثلا می‌گفت بریم ریم، یعنی بریم. من خیال می‌کردم همه یزدی‌ها اینطور حرف می‌زنن. بعد چند نفر پرسیدم، فهمیدم نه، فقط اونه که اینطور حرف می‌زنه. نمی‌دونم چرا می‌گفت بریم ریم. حالا کار ندارم. کیوان عادتش بود که برای اشخاص اسم می‌ذاشت. به ایرج برادر کسرایی می‌گفت جناب اخوی. یک دوستی داریم، علی اصغر زکیزاده، که حقوق خونده بود. اسمشو گذاشته بود جهان دیده، چون یک روز قصه دور از ذهنی تعریف کرده بود. کیوان هم به حساب شعر سعدی که جهان دیده بسیار گوید دروغ، به اون گفت جهان دیده. جالب اینه که دیگه همه ما جهان دیده صداش میکردیم. به من هم میگفت سایه بابا. از رو شعر شهریار دو مرغ بهشتی برداشته بود. کوه بابا سلام علیکم. کیوان هم به من میگفت سایه بابا سلام علیکم. مثلا به پوری میگفت پوری سلطانی شیرازی ساروی زردبندی. شیرازی تو شناسنامه پوری بود، ساروی هم چون پوری مدتی رفته بود ساری و کیوان از تهران بهش نامه می نوشت، زردبندی هم چون خونه پوری تو زردبند بود. کیوان اسم کرباسی رو هم گذاشته بود پاک سرشت و واقعا این اسم بهش می خورد و کیوان با دقت این اسم رو گذاشته بود. خلاصه تو همون خیابون ایران یه اتوبوس‌های زرد رنگی بود که از انتهای امیرکبیر تا پل چوبی می‌رفت و می‌اومد. یک قران کرایه اتوبوس بود. سوار شدیم و رفتیم پل چوبی پیاده شدیم. اونجا ساختمان‌های چند طبقه‌ای بود که اتاق‌هاش رو دانشجوهای شهرستانی اجاره کرده بودن و دوست ما آقای کرباسی هم تو یکی از اون اتاق‌ها زندگی می‌کرد. رفتیم دم اتاقش، طبقه آخر بود اتاقش، دیدیم نیست. اومدیم پایین، قدم زنان می گفتیم و می خندیدیم و خیابون شاهرضا رو رفتیم به سمت میدان فردوسی. از میدان فردوسی رفتیم پایین، سر منوچهری، روبروی سفارت انگلیس. 28 شهریور 1332 بود. علت داره من تاریخ یادم مونده. یک ماه بعد از 28 مرداد، هوا هم خیلی گرمه. یه بابایی با زیر پیرهن رکابی چرک پاره تو خیابون میگشت و با دهنش صدا در می آورد. کیوان وایستاد و اونو تماشا کرد. بعد 10 شی داد به اون. تا اینجا 2010 شی از ثروتمون رو خرج کردیم و 3000 برامون مونده. رفتیم تو خیابون نادری، کافه فیروز. دیدیم هیچ کس از بچه های ما نیست. بعد از 28 مرداد دیگه تقلق شده بود قرارهای ما. مجموعاً یه خورده افراد پرهیز می‌کردن از جلوی چشم اومدن و جمع شدن. تو خیابون نادری قدم زدیم تا ظهر، دیدیم هیچ کس نیومد. فتنه از من شروع شد. خوب یادمه. گفتم کیوان دو تا آدم محترم مثل من و تو نمیتونن با هم نهار بخورن؟ گفت چرا نمیتونن؟ یادم رفت بگم، همینطور قدم زنان که می رفتیم می اومدیم سر این چهار راه، یه عکاسی معروف بود به اسم ساکو، یکی اونجا کنار خیابون تشت گذاشته بود و آب یخ می فروخت. کیوان 10 شایی داد و یه لیوان فلزی آب یخ گرفت. گفت سایه نمی خوری؟ گفتم نه. پس ثروت ما شد 2010 شایی. باز رفتیم کافه و دیدیم بچه ها نیومدن. با مسخرگی گفتم کیوان دوتا آدم محترم مثل من و تو اگه بخوان با هم نهار بخورن نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ خب طبیعی این بود که هر کدوم میرفت خونه خودش دیگه، اما ما که دل نمیکندیم از هم، بعد هم لودگی میکردیم. عیش ما همین چیزها بود، نداری برای ما مایه خوشگذرونی بود، از اینکه نداریم کیف میکردیم، خودمون رو دست مینداختیم که ما دوتا آدم محترم چیزی نداریم. البته ته حرفمون یه نوع انتقاد اجتماعی هم بود. کیوان یه عینک آفتابی داشت، گفت بریم این عینک رو بفروشیم. نزدیک کافه فیروز سر کوچه نوبهار یه دست فروشی بود که عینک میفروخت. کیوان گفت آقا این عینک رو میخری؟ اون بابا گفت 5 تومن. کیوان گفت من 18 تومن اینو خریدم. اون گفت نه آقا، این 10 تومن میارزه، ولی من بیشتر از 5 تومن ندارم بدم. خب ما دیدیم به گفته این دست فروش 10 تومن ثروت بالقوه داریم. اومدیم تو خیابون اسلامبول، پهلوی سینما مایاک که بعدش شد سهیلا، نزدیک چهارراه لاله‌زار. یه فرو رفتگی تو خیابون بود، مثلا 8 متر. یه زلش یه عینک فروشی بود. کیوان گفت این عینک رو چند میخری؟ گفت 4 تومن. کیوان گفت مگه سر گردن است اینجا؟ اون گفت مگه من دنبال شما فرستاده بودم؟ و خلاصه دعوا کردن. داشتیم فکر میکردیم که چیکار بکنیم که کیوان گفت سایه بیا بریم در خونه نادرپور، من یه روزنامه مردم بهش بدم، ارگان حزب توده ایران که مخفیانه منتشر میشد. الان ساعت 1 بعد از ظهر و هوا گرم و ما هم گرسنه. لاله‌زار رو رفتیم پایین، یه کوچه‌ای هست به اسم کیهان که اول کوچه خونه نادرپور بود، یه در چوبی داشت و بعد یه راهرو و یه باغچه بزرگی که اونجا خونه نادرپور بود. یه پیرزن قوز کرده هم بود که ما بهش میگفتیم ننه. در زدیم و گفتیم آقای نادرپور هستن؟ گفت نه. کیوان یه پاکت سفید از جیبش در آورد و گفت اینو بدین به آقای نادرپور. حالا تو اون فضای بعد از کودتا کیوان ادای شرف خراسانی رو که میگفت شهباز ضد استعمار در میاره و با صدای بلند میگفت مردم ضد استعمار، میخواست سر به سر من بذاره و در این حال ترس منو بریزه. من میگفتم کیوان این چه شوخیه تو میکنی؟ اگه تو روزنامه مردم تو جیبته، این چه کاریه؟ خلاصه از لاله‌زار دوباره اومدیم بالا و رفتیم لاله‌زار نو، پهلوی اون سینما کریستار که یه عینک فروشی بود اونجا. به هر حال این عینک تنها مایملک ما بود و میخواستیم اونو بفروشیم. مغازه بسته بود، ساعت شده بود 2 بعد از ظهر و هوا خیلی گرم بود. من به کیوان گفتم بیا بریم پیش همونی که گفت 5 تومن و همین 5 تومن رو ازش بگیریم، باقیشو بعدن ازش میگیریم. فوراً تصویب شد و گفت بریم. کوبیدیم و رفتیم خیابون نادری، رفتیم پیش اون بابا و گفتیم بیا این عینکو بگیر و 5 تومن به ما بده و بقیهشو بعدن هر وقت داشتی ازت میگیریم. گفت نمیخوام. گفتیم چرا؟ گفت پوله رو خرج کردم. من به کیوان گفتم کیوان ما اگه 5 تومن ازش میگرفتیم کی میومدیم 5 تومن بعدی رو ازش بگیریم؟ وانگهی 5 تومن با 4 تومن چه فرقی میکنه؟ بریم به اون که باهاش دعوا کرده بودیم بگیم بیا این عینکو بگیر و 4 تومن بده به ما. گفت بریم. تا رفتیم و گفتیم آقا، داد زد که برین، باهاش دعوا کرده بودیم دیگه، نخرید. خلاصه کیوان گفت حالا دیگه کرباسی باید اومده باشه خونه. دوباره اومدیم اتوبوس خط 11 رو سوار شدیم و رفتیم پل چوبی، نفس زنان پله ها رو رفتیم بالا و رسیدیم دم در اتاق کرباسی. نبود. آخرین پولمون رو هم داده بودیم، یعنی تمام ثروت 5010 شهی خرج شد. من یادمه واقعا از نفس افتاده وسط خیابون شاهرضا به اون راهی که تمومی نداره نگاه میکنیم. هنوز هم به فکرمون نرسیده که از هم خداحافظی کنیم و بریم خونمون. راه افتادیم به سمت میدان فردوسی. یه مرتبه من گفتم کیوان بریم خونه احمد آقا، خونه دوست من احمد لنکرانی سر خیابون دهخدا بود. گفتم من درست یک ماه احمد رو ندیدم. روز 28 مرداد از صبح زود اومدم تو شهر گشتم و بعد احمد رو سوار تاکسی دیدم و سوار شدیم و پیاده شدیم و رفتیم خونه احمد نهار خوردیم. اونجا بعد از نهار اومدم ببینم شهر چه خبره. احمد لنکرانی به من گفت فلانی تو داری فلان طرف میری، به خانه فلانی هم سر بزن و بگو قرار امروز ما به هم خورده و بعدن قرار میذاریم هم دیگر رو ببینیم. حالا من به کیوان میگم که درست یک ماه پیش روز 28 مرداد خونه احمد بودم. دیگه روم نمیشه برم خونش در بزنم، در صورتی که ما خونه احمد بیدریغ میرفتیم. این ور خیابون شارزا یه اغذیه فروشی البرز بود که دکانش سکو داشت. ما رفتیم رو سکو نشستیم. کیوان گفت بیا یه نامه برای احمد بنویسیم. نوشت که من و سایه تو خیابون هستیم، پول نداریم، لطفاً 10 تومان کارسازی فرمایید. شوخی میکرد. نوشتیم و امضا کردیم. نگاش کردم و گفتم کیوان تو میبری این نامه رو بدی یا من ببرم؟ خب احمد اینا کلفت نوکر که نداشتن، اگه در میزدیم یا احمد آقا میومد دم در یا پری خانم زنش، ما که نمیتونستیم به اونها نامه بدیم. میگفتن خب بفرمایید تو. گفتم من نمیتونم برم. کیوان هم گفت منم نمیتونم. پس این هم نشد. در اون شرایطی که پول نداشتیم نمیخواستیم بریم خونه کسی نهار بخوریم، گفتیم بریم دوباره به کافه فیروز سر بزنیم، شاید کسی از بچه ها اومده باشه، وگرنه از موسی و پایان گارسون اونجا 2000 بگیریم، یه تلفن به فلانی تلفن کنیم بگیم ما 2 نفر رفتیم چلو کبابی نهار خوردیم، پول نداشتیم، حساب کنیم، بیا پول نهار ما رو حساب کن. کوبیدیم رفتیم خیابون نادری. موسی و پایان شیفتش تمام شده بود، رفته بود. من گفتم حالا که تا اینجا اومدیم بریم خیابون کاخ خونه علی مستوفی. من تا غروب روز 28 مرداد خونه اون بودم و اونجا بود که فهمیدم به خونه مصدق حمله شد و شب اون اعلامیه کذایی خونده شد که مصدق ساقط شد. میریم میگیم اومدیم نهار بخوریم. خیلی برای ما عادی بود، کسر شأن ما نبود. خیلی مقام ما شامختر از این بود. مسخرگی میکردیم و این حرفا رو میزدیم. خلاصه داشتیم میرفتیم به طرف خیابون کاخ، سر چهارراه کاخ، کیوان گفت سایه سایه صبر کن تا همینجا بشین. من تو یک درگاهی یه خونه نشستم، واقعا دیگه رمقی نمونده بود. حالا ساعت 3 بعد از ظهر. گفت من باید برم به یه خونه سر بزنم. یکی از خونه هایی بود که حتی من هم نباید میدونستم کجا هست. کیوان هم خیلی رعایت میکرد. از این چیزا زیاد اتفاق میافتاد. مثلا با کیوان بودیم، یه دفعه میگفت خب من باید برم کار دارم. ما میدونستیم کار حزبیه، دیگه هیچ دخالتی نمیکردیم. خلاصه کیوان رفت، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت. با خودم گفتم کیوان رفتی نشستی داری نهار میخوری، رفیقت رو فراموش کردی. مثل گداها کنار خیابون نشستم. بعد دیدم کیوان از دور داره میاد، دستش رو تو هوا تکون میده. اومد و دیدم رفته خونه یه رفیقی، اونها هم گداتر از ما بودن. همه مثل هم بودیم. اون بیچاره 2 تومن داشت. کیوان هم پیروزمند 2 تومن رو گرفت و آورد. با این همه ما احتیاط کردیم، رفتیم خونه علی مصطفی در زدیم. خانومشو برادر خانومش بودن، گفتن علی هست. گفتیم علی هست؟ گفت نه، همین پیش پای شما رفته. حالا یه خورده خیالمون راحته. رفتیم پیچیدیم تو خیابون فروردین جلوی دانشگاه. اون پایین که خیابون جمهوری هم پایین تره یه کبابی بود که کباب کوبیده داشت. گفتیم کباب کوبیده چند؟ گفت سیخی 3010. گفتیم 4 تا کباب برای ما بذار. گفت گوجه هم بذارم؟ گفتیم آقا ما پولمون کجا بود؟ گفت آقا اختیار دارین؟ حق هم داشت. ما با کت و شلوار و کراوات و پیرن یقه آهاری کسی باور نمی کرد پول نداشته باشیم. خلاصه نصف نون سنگک و 4 تا سیخ کباب گرفتیم، دیدیم نمیتونیم بخوریم. گرسنگی تبدیل شده بود به رخوت و بیمیلی به غذا. به هر حال کباب رو خوردیم و تازه فهمیدیم که چقدر خسته شدیم. حالا ساعت شده 4:30 بعد از ظهر. رفتیم سمت حشمت و دوله، خونه مصطفی لنکرانی. من شب و روز خونه اونها بودم. تا منو دیدن گفتن اه سایه کجایی؟ ما نهار باقالی پلو با گوشت داشتیم. منم گوشت دوست داشتم و هم ادا در می آوردم. دیدم 50 نفر اونجا آدم جمع شدن و همه اونهایی که از صبح دنبالشون بودیم اونجا نشستن. من گفتم مصطفی یه چایی به من بده تا من بگم امروز چی کار کردیم. من و کیوان یه چایی خوردیم و بعد گفتم ما از صبح این کارا رو کردیم. گفت چرا از اول نیومدین اینجا؟ گفتم چه میدونم. این یک روز زندگی من با کیوان بود و یکی از روزهای خوش ما بود. با این همه راهی که رفتیم و دیدیم که پول نداشتن یعنی چی، ولی عیش کردیم. تمام مدت خندیدیم و خودمون رو دست انداختیم. یادش بخیر. وقتی با کیوان بودی خستگی لذت داشت، گرسنگی لذت داشت، بی پولی لذت داشت. عیش می کردیم واقعا. هرگز اون عیش دیگه تکرار نشد. ایام خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. باقی همه بی حاصلی و خبری بود. یک نامه از کیوان. من در نامه نوشتن اصلا در چیز نوشتن خیلی تنبلم. یادش بخیر شهریار یک غزلی برای من گفته بود: بعد از صبا به مهر تو افتاد کار من، ای سایه خموش فراموش کار من. بعد به من میگفت سایه جان تو دست منو از پشت بستی. باز من سالی یک بار یک چیزی برای یک کسی می نویسم، تو همون هم نمی نویسی. یه بار 6 ماهی رفته بودم رشت و هر روز من یه نامه به کیوان می نوشتم و کیوان یه نامه به من می نوشت. این نامه ها با 3-4 روز تأخیر پشت سر هم می اومد. هر روز پست نامه ها رو می آورد. نامه های خوبی بود. احتمالاً برای اینکه می نوشتم امروز من فلان کتاب رو خوندم و بعد درباره کتاب صحبت می کردم. بعد که اومدم تهران کیوان به من گفت سایه تو این همه کتاب خوندی؟ می دونین که کیوان خودش پایه و خوره کتاب بود. من این حرف کیوان رو به انکار گرفتم و گفتم اه من درباره این کتاب ها به تو نامه نوشتم، مگه میشه نخونده درباره کتابی بحث کرد؟ گفت آره می دونم. نمیگم نخوندی، میگم چطوری این همه کتاب میخوندی؟ اون روزها من روزی 400 تا 500 صفحه کتاب میخوندم. بعد از حوادث 28 مرداد پدرم اون نامه ها رو آتیش زد. پوری چند تا از نامه های کیوان رو به من داد. یکی از اون نامه ها عجیب و غریبه. من بخشی از اون نامه ها رو که خیال میکردم قابل چاپه تو مجله سوگند سال 58 یا 57 چاپ کردم. یه روز کیوان یه نامه‌ای به من نوشته بود که داشت منو دیوونه می‌کرد. با خودم می‌گفتم کی این جنایت رو در حق کیوان کرد. نوشته بود من پدرم مرد گریه نکردم، رفیق استالین مرد گریه نکردم، فلان مصیبت به سرم اومد گریه نکردم و فلان و فلان و فلان، اما دیشب رفتم خونه تا صبح گریه کردم و هی نوشت و نوشت و نوشت. موقع خوندن نامه با خودم میگفتم آخه کی با کیوان این کارو کرده؟ دیدم آخر نامه نوشته که سایه جان از تو به خودت شکایت میکنم. قضیه این بود که دیروزش من خوب یادمه تو خیابون شاباد از اون ور خیابون داشتیم میرفتیم طرف دیگه. وسط خیابون یک جایی بود که پله میخورد میرفت پایین، آبریزگاه همگانی، مستراح بود. همینطور که داشتیم میرفتیم نمیدونم کیوان چی گفت که من بهش گفتم برو بابا تو زیادی عاقلی. کیوان اینو گرفت به معنای اینکه تو عاطفه و احساس نداری. معمولاً کیوان هر روز ساعت 8 صبح می اومد دنبال من و بعد می رفتیم کسرایی رو بر می داشتیم و می رفتیم خیابون نادری. من داشتم سر و صورت می شستم که کیوان قبل از ساعت 8 اومد و نامه رو داد و رفت. دختر خالم گفت آقای کیوان اومدند و این پاکت رو دادند. یه پاکت کلوفتی بود. تعجب کردم چون کیوان می باز چند دقیقه بعد می اومد دنبال من. نشستم به خوندن نامه. یه رو 20 دقیقه طول کشید. خیلی مفصل بود. نامه رو که خوندم تندی لباس پوشیدم. کافه تساج اون موقع پاتوق ما بود. رفتم دیدم کیوان اونجا نشسته. تا دیدمش گفتم تو واقعا دیوانه ای؟ بدون سلام علیک به اون گفتم تو واقعا دیوانه ای؟ نه اینکه روز قبل بهش گفته بودم تو خیلی عاقلی. خندیدیم و تمام شد رفت. خود نامه رو ندارم ولی رونوشت نامه رو که پوری نوشته چند وقت پیش خانم فاضلی تو کاغذهام پیدا کرد. گویا رونوشت نامه رو کیوان داشته و داده به پوری و پوری هم از روش رونوشت برداشته. کیوان هرچی هم فوش داشته غیر مستقیم تو این نامه به من داده. میگه هیچ قوادی اینطوری به من توهین نکرده. بعد یه عبارتی یه پاراگرافی توش بود که منو بیچاره کرد. تکه از اون نامه. سایه از من جدا شد و دنبال کاری رفت. با هم صحبت می کردیم. دنباله یه حرفهای گذشته بود. لابد می دانی که من سایه را خیلی دوست می دارم. شاید تا به حال فرصت نشده بود در با این باره با تو حرفی بزنم. سایه برای من تنها یک دوست، یک رفیق و یک شاعر نیست. از همه اینها نزدیکتر. او صورت دلخواه آرزوی من است. من با شرمساری فراوان سکوت زیرکانه او را دوست می‌دارم. گاهی فکر کردم درباره این سکوتی که یک دریا فتانت و زیرکی و یک کوه رندی و فرزانگی در آن نهفته است یک کتاب بنویسم، اما دیدم که اگر چنین کاری را شروع کنم باید تا آخر عمر بنویسم، چرا که این حالت سایه و فتانت او و احساس من توأم است و تا آن زمان که این هر سه باقی است می توانم درباره او بنویسم و هنوز ناتمام باشد. من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم باید بگویم که یک صدم آن شامل سایر دوستانم است. شاید به خودخواهی خودم شبیه باشد. من از این تقصیر و از این شباهت خجالت می کشم، اما می دانم که شرمساری مقدس مرا می پذیرد. اما این سایه به من بدتر از هر قواد و دزد و جانی و دشمنی توهین کرد و نفرت آورترین اهانت را به من روا داشت. دوست بسیار عزیزم، ما در روزگاری زندگی می کنیم که حتی کوه نیز حرکت می کند و پیش می رود و در چنین زمانی چگونه می توان ساکن ماند؟ چگونه می توان پیش نرفت؟ من جدا می خواستم درون کوره شقاوتی که توهین سایه مرا در آن سوزاند خاموش بسوزم و خاکستر شوم و از قلعه خاموشی بیرون نیایم. اما امشب در روزنامه خواندم که کوهی در ایتالیا از جای خود حرکت کرده و پیش می رود. می توانید دریابید که چه نیرویی آن کوه را از جا کنده است؟ می توانید تصور کنید که چه آتش فشان درونی ناپیدایی کوه را به حرکت می آورد؟ دوست عزیز من، چگونه من می توانم در برابر حرارت سعیر و مذاب سطح اهانت سایه همچنان ساکت بمانم؟ من از کوه محکمتر نیستم. من امشب با تمام اخلاصم به تو رو می کنم، زیرا تو می توانی معبد راز من باشی، زیرا هیچ کس نیست که بتواند این دل آتش فشانی را با احترام تلقی کند. سایه مهیب ترین توهین ها را به من کرد و ندانست که چه صاعقه‌ای بر نازوکارای نیلوفر قلب من وارد می آورد. نامش مفصله. رابطه‌مون طوری نبود که براش توضیح بدم و خودم رو تبرئه بکنم. فقط بهش گفتم تو واقعا دیوانه ای و نشستیم چای خوردیم و از من عکس گرفت. و بسیار خوب آقای رحیمی، بقیه این خاطرات رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.